عرض کنم تا فرصت داشته باشید که مشارکت بفرمایید در مباحثی که قرار امروز مطرح بشه از طریق گفتگو با کارشناسان محترم در این برنامه. همطوری خدمتتون عرض کردم، امروز 8 آبان ماه، محمد حسین فهمیده، نوجوان بسیجی، در چنین تاریخی به درجه رفیع شهادت نائل شد. به همین مناسبت 8 آبان ماه تحت عنوان روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده. در روزنامه امروز به این مناسبت به موضوع نوجوان می‌پردازیم. شماره پیامک برنامه رو خدمتون اعلام میکنم، 30,035. دو خط ارتباطی داریم، 22,65، 22,85 و 27,826. 10,35 با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و ما را از نقطه نظرهای خودتون مطلع بفرمایید و البته به ما بگید که به نظر شما چه عواملی میتونه باعث رشد و تعالی یک نوجوان باشه. فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. یک بار دیگه شماره سوالی پیامکی رو خدمتتون میگم، 30,035 برای های ارتباطی، 27,86,35، 22,65، 22,85. بعد از اتمام این برنامه میتونید مراجعه کنید به برنامه کاربردی ایران صدا و یا رادیو گفتگو دات آی آر و مجدداً این برنامه و سایر برنامه های ما رو بشنوید. البته پیشنهاد ما به شما اینه که هرچه زودتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید تا از این راه هم بتونید به صورت زنده و مستقیم هر روز شنونده این برنامه باشید. برنامه علمی روزن از رادیو گفتگو. تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه امروز علم و زندگی و همراه میشیم با کارشناس محترم این بخش، عادله حسینی.
علم و زندگی.
صبح خیر خانم حسینی، در بخش علم و زندگی توضیحات شما رو میشنویم مثل همیشه 2 دقیقه. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم به خیر باشه. سلامت باشید. امروز میخواییم در رابطه با نحوه برخورد صحیح با نوجوان ها صحبت کنیم. من امروز روی صحبتم بیشتر با والدین عزیز هستش. به هر حال دوره نوجوانی دوره بسیار پرمخاطره و حساسیه و اگه نوجوان در این دوره مورد حمایت و نظارت قرار نگیره، ممکنه روند رشدش و شکلگیری شخصیتش آسیب ببینه. بنابراین میطلبه که والدین نسبت به علائم و نشونه های دوران نوجوانی آگاه باشن. شاید اولین نشونه های نوجوانی رو والدین در بلوغ جسمانی فرزندانشون ببینن، اما همزمان در رفتارهای نوجوان هم یه سری تغییرات ایجاد میشه. مثلا نوجوان ها میزان خشمشون بالا میره، زودتر عصبانی میشن، زودتر واکنش نشون میدن، خلق تحریک پذیر دارن، به معنی که نمیتونن هیجانات خودشون رو کنترل بکنن. بنابراین والدین باید با واکنش مناسب، با رفتار صمیمانه، دوستانه، با یه لحن آروم و متین این هیجان و خشم کودک فرزند و یا نوجوان خودشون رو کنترل بکنن، نه اینکه حالا به نشانه اینکه بی احترامی شده به معنی واکنشتون نشون بدن و این باعث بیشتر جدال و جنجال و به هر حال درگیری بین والد و فرزند بشه. از طرفی یه مقدار فرزندان در دوره نوجوانی حالت استقلال طلبی پیدا میکنن، فکر میکنن بزرگ شدن، همه چیزو میفهمن، میدونن، دیگه دوست ندارن مثل کودک باشون برخورد بشه، دیگه دوست ندارن در برابر همه چیز چشم بگن. بنابراین ما بایستی گاهی در مسائلی که امکانش هست بهشون میدون بدیم، اظهار نظر بکنن، به عبارتی در واقع خودی نشون بدن. در غیر این صورت اون حس استقلال طلبی رو با مخالفت ورزی و پرخاشگری نشون میدن. بنابراین خب مهم هست که خانواده ها به این مسئله هم در واقع واقف باشن و آگاه باشن. یه رابطه صمیمانه رو با فرزندمون داشته باشیم تو نیستن، هر چقدر که این رابطه صمیمانه تر و دوستانه تر باشه با حفظ جایگاه والدین فرزندی، خب تاثیر بیشتری داره و فرزند احساس میکنه که به هر حال پدر و مادری داره که قصد امر و نهی کردن و یا شماتت و سرزنش کردنشون ندارن، در کنارش هستن و همیشه احساس دلگرمی و پشتوانه داره. چه روندی خوبی باشیم برای فرزندمون نصیحتش نکنیم، فقط راهنمایی کنیم، حرفاشو بشنویم، خواستهاشو بشنویم و به صورت غیر مستقیم نظارت داشته باشیم. به هر حال نکات زیاده، من هم لیست کردم، خیلی خلاصه دارم عرض میکنم. یه نکته آخر هم بگم، هیچ وقت فرزندمون رو با کسی مقایسه نکنیم یا حتی فرزندانمون رو با هم دیگه هم مقایسه نکنیم، چون عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند رو ازش میگیریم. به هر حال میدونم وقت کم هستش، من به همین ها بسنده در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما جلی حسین در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با دکتر بهروز نقش که روانشناس شخصیت هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر. از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب دکتر نقش، وقتی که ما در مورد نوجوان صحبت میکنیم، مسائل و موضوعات بسیار مهمی مطرح میشه که شاید در این مختصر نگنجه، ولی ما به هر حال از تجربیات شما و تخصص شما سعی میکنیم که در این فرصت کوتاه هم استفاده کنیم. این مسائل بسیار پیچیده هستن، اما فکر میکنم مهمترین موضوع با تجربه مسائل روز که همه جوامع به خصوص کشور ما با اون درگیر و مواجه هست، بیشتر آموزش این نکات هست که ما به نوجوان یاد بدیم که چطور استقلال فردی پیدا بکنه. موافق هستید که ما از این مقوله شروع بکنیم؟
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
خدمتون عرض کنم که چند لحظه پیش مهمان دیگری بود، داشتم میشنیدم صحبتاشون و حد بحث مقایسه ممنوعیت والدین رو در مقایسه کردن و اینها داشتن می‌فرمودن. ببینید، استقلال فردی یک معلول یک سری تربیت‌ها، رفتارها و کنشوری والدینه. من اساس این استقلال فردی رو برای یک نوجوان در دو چیز مهم میدونم که قطعا از خانواده سرچشمه میگیره. بسیار روی تاکید دارم. یکی آموزش والدین در همدلی با نوجوانشونه، و دو اینکه برخلاف نظر بعضی از دوستان که میگن مقایسه نکنید، ما اتفاقا میگیم اشکالی نداره مقایسه بکنید، اما مقایسه غیر انتخابی بکنید. من راجع به این دوتا یک توضیح کوچیکی میدم که فرصت باشه شما هم سوالی داشتید بفرمایید. خیلی از والدین، من متاسفانه اینجا رسانه بسیار نقشش کمرنگه، که توی فیلم ها، توی سریال ها، توی بحث ها ما ببینیم به شدت همدردی بسیار زیاد آموزش داده میشه. همدردی مشکلی از نسل آینده ما حل نمی کنه، اصطلاحا میگن سیمپاتی یا همدردی. آنچه که مشکل تعلیم و تربیت، استقلال فردی، عزت نفس فرد رو میتونه در بزرگسالی تأمین کنه، امپاتی یا همدلیه. مثال میزنم براتون، اگر دانش آموز شما فرزند شما برداشت مثلا اومد ناراحت بود، گفت نمره ریاضیم شده مثلا 18 ناراحت بود یا 14-15، نباید بهش بگیم خب ما در پدر اب نداره، اولش مثلا فیزیکت شده 20. ببینید، این یک همدردیه نه همدلی. اساسی که والدین باید در همدلی یاد بگیرن اینه که به فرزندشون بیاموزن که بپذیره وضع موجود خودش رو و برای تغییر تلاش کنه. استقلال فردی یعنی توانایی تغییر خود، توانایی تغییر خود زمینش اکسپتنس یا پذیرش خود فرده. در مقایسه هم ما اجازه نداریم که که فرد رو با افراد دور و بر مشخصش مقایسه کنیم. ما حق مقایسه سلکتیو یا انتخابی نداریم. ما میتونیم برای اینکه عزت نفس فرد برقرار بشه و به سمت استقلال فردی بره، اون فرد رو در جایگاه خودش به خودش نشون بدیم، بهش آموزش میدیم ببین از تو قوی تر هم هستند، از تو ضعیف تر هم هستند. خیلی ها در دنیا حتی اسمشون هم ممکنه ندونیم، نه فقط پسر خاله دختر خاله. ببین پسر خاله کنکور قبول شد، ببین دختر خاله دانشگاه رفت. اینا مقایسه های سلکتیو یا انتخابیه که به شدت رو عزت نفس بچه یا فرزند و نوجوان ما اثر میزنه. لذا آن چیزی که به نظر میاد رسانه هم اینجا باید به قدرتمندی ورود کنه، آموزش همدلی و مقایسه غیر انتخابانه برای والدین در ارتباط با نوجوان، تا نوجوان زمینه استقلال فردی در آیندهش رو
بله. جناب دکتر نقش، وقتی که ما فوکوس میکنیم یا زوم میکنیم یا تمرکز میکنیم، از خواهی میکنم تمرکز میکنیم روی موضوع بسیار مهم استقلال فردی، شامل روابط عاطفی، برنامه‌ریزی زندگی، تحصیلات و عزت نفس میشه، به نظر میرسه که خیلی از خانواده ها هنوز باور نکردن که کودک یا کودکان اونها مرحله بچگی و کودکی رو پشت سر گذاشتن و الان دیگه دورانیه که قبل از ورود به سن جوانی باید این استقلال فردی رو در زمینهایی که من اشاره کردم خودشون دیگه عهده‌دار سکان تصمیم گیری هاشون بشن، برنامه‌ریزی تحصیلی داشته باشن و خلاصه سایر موارد. شما این صحبت رو تایید می‌فرمایید آقای دکتر؟
ببینید از این چهار تا عنوانی که گفتی، ضوابط عاطفی، برنامه‌ریزی، عزت نفس و تحصیلی،
در زمینه تحصیلات بله.
آره دو تا از اینا که ضوابط عاطفی و عزت نفس یا سلف استیمه، اینا زیر مجموعه های هوش هیجانی ما هستن. الان یک گروه زیادی از بچه های المپیاد های ایران مراجعین من هستن و دارم باشون کار میکنم، سال هام هست. اینها یک مخرج مشترک بزرگ در خانواده و رابطه با نوجوان یا جوان خودشون دارن. بچه هایی که نخبه هستن، تیزهوشن، دارن مدال های المپیاد رو شکار میکنن. میبینیم که اینها هم حتی توی بحث استقلال فردی به خاطر تنش هایی که والدین و تأکید هایی که روی IQ یا هوش بهرشون دارن، از تقویت EQ یا هوش هیجانیشون دور میشن. روابط عاطفی، عزت نفس، سلف استیم، سلف موتیویشن، خود انگیزشی، خودآگاهی، خود تنظیمی، همه اینا مجموعه اینه. و باز هم اینجا به نظر من نقش بسیار مهم والده در ارتباط با نوجوانشون اینه که بتونن این زمینه رو ایجاد کنن تا فرد بتونه، دقیقا درست میفرمایید، استقلال فردی بزن. اما استقلال فردی مرهون یا معلول این نوع ارتباط.
بله جناب دکتر نقش، اگر موافق باشید ما صحبتمون رو موقتا در اینجا قطع بکنیم، به اتفاق شما بریم یک بخش رو بشنویم، معرفی کتاب، و برمیگردیم این صحبت رو ادامه بدیم. اجازه میدید؟ خیلی متشکرم. خانم فریده جلیلی در بخش معرفی کتاب، سلام عرض میکنم خدمتتون، صحبتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما خانم ساکی عزیز، روزتون بخیر و شادی.
متشکرم. چه کتابی رو می‌خوای معرفی کنیم به ما؟
بله، یه سلامم به شنوندگان عزیز بکنم. کتابی که امروز معرفی می‌کنم، معضلات و آسیب‌های اجتماعی نسل جوان در جوامع امروزی.
بله.
تألیف شهلا رضایی.
بسیار خب، بفرمایید.
کتاب 112 صفحه است، در 7 فصل تنظیم شده. کتاب در مورد مشکلات جوانان در جوامع امروزی صحبت میکنه. حال بیاین قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم تا با کتاب آشناتر بشیم. گوش دادن. با جوان باید صحبت کرد، به سخنان او با علاقه گوش فرا داد و باید این اصل مهم را بدانیم که خوب گوش کردن به حرفهای جوان رمز ارتباط مؤثر با اوست. تکیه بر نقاط قوت. با مشاهده برخی ضعف‌ها جوان را تحقیر و سرزنش یا با دیگران مقایسه‌اش نکنیم، بلکه بیشتر سعی کنیم برای غلبه بر ضعف‌هایش نقاط قوتش را تجلی بخشیم. انتظار به اندازه. با کسب شناخت همه جانبه از جوان، به اندازه توان و ظرفیت وجودیش از وی انتظار داشته باشیم، زیرا انتظار بیش از حد باعث بزرگ فرض کردن وی می شود و اگر نتواند آنها را برآورده کند دچار شکست روحی می شود. اجازه خطا کردن. جوان بایستی بیاموزد که از مشکلات گریزان نباشد، بلکه برای حل مشکلاتش به دنبال کشف راه حل باشد و این زمانی میسر است که اجازه خطا کردن را به او بدهیم تا از خطا کردن احساس گناه نکند. امیدوارم کتاب رو بخونید و ازش استفاده ببرید.
خیلی متشکرم.
تشکر از شما.
من از شما متشکرم. خانم فریده جلیلی در بخش معرفی کتاب، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب آقای دکتر بهروز نقش، روانشناس شخصیت هستن، صحبت و گفتگومون رو ادامه میدیم با ایشون به مناسبت روز نوجوان. اسخای میکنم جناب دکتر نقش، شاید در حوزه روانشناختی و روانشناسی بعضی از عبارات یا مفاهیم قابل قبول نباشن. به عنوان مثال آورده هایی که هر فردی بالاخره با خودش داره، میبینیم که در یک خانواده که تعدادی فرزند هست و شاید رفتار پدر و مادرها با همه این فرزندان با توجه به جنسیتشون یکسان باشه، اما تفاوت خیلی زیادی هست در شخصیت فردی. دلیل رو شما چه میدونید؟ آیا این مربوط میشه به همان آورده شخصیتی یا روحی و یا دلایلی دیگه ای داره؟ بفرمایید، خواهش میکنم. خدمت
شما از خانم، قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم یه نکته بسیار مهمی رو بگم.
مدی
که همکار عزیزتون، دوستتون عزیزمون خوندن از یک کتاب، چهار تا غلط داشت تو همین مد. ببینید، به یک سری چیزها رو باید خیلی امروز جدی‌تر نگاه کنید. به من بفرمایید شکست روحی یعنی چی؟ به من بگید بیماری روحی یعنی چی؟ مگه روح شکست میخوره؟ مگه روح بیمار میشه؟
اصطلاحاتی است که به هر حال استفاده میشه. بله آقای دکتر،
میخوام از این فوتو استفاده کنم. یه چیزی جامعه تنظیم، چرا هی غلط رو داریم تکرار میکنیم؟ ما بحث روان رو داریم، بس بحث روح رو نداریم. بیماری روحی هم نداریم، ما بیماری روانی داریم، آسیب های روانی داریم. این یک. دو، چرا باید تکیه به یک فرزند تکیه بر چیزهای مثبتش بکنیم؟ من بحث از اکسپتنس و پذیرش کردم. اگه قرار تغییر ایجاد کنیم، اول پذیرش باید ایجاد بشه. پس در نتیجه اینکه صرفا بخوایم مطلق اندیشی کنیم، بیایم بگیم که آقا تکیه بر بخشهای مثبت بکنیم، صرفا این کفایت نمیکنه. نکته بعدی لژام گسیختگی بعضی از عبارات بود. قواعد گوشکرد فعالانه یا اکتیو لیسنینگ یا احساس گناه رو کنار هم میذارید. اینها دو مقوله متفاوته. ببینید، مدهای کلی خروجی کاربردی نمیدن، باید دستور کار حذف بشه. این خیلی خیلی از نظر من مهمه. به جد من توی پروژه‌ای هستم با افراد بزرگسال دارم مصاحبه میکنم. همین الان یکی از مراجعین من رفت بیرون، 30 سالشه و داره هنوز آسیب از چی میبینه؟ از رفتاری که مثلا رابطه با پدرش داره و خشم میگه پدرش داره. حالا اگه خواهد لطفا به این چیز هم بسیار بسیار دقت کنیم، قبلش مشورتی بکنیم، اگر متنی رو بخواییم مطرح کنیم.
به نقل از یک کتاب متن رو قرائت کردن.
متوجه ما از این کتاب های کلی که دردی رو درمان نمی کنه تو جامعه همون بسیار زیاد داریم. و به نظر من درست قواعد گوش کرده فعالانه زمینه همده رو ایجاد میکنه، اما اینکه برگردیم بگیم که بیاییم کامل گوش به حرف بچه بدید. اگر شما فرزندی رو، نوجوانی رو بیاید کامل از این بود نگاه کنید، در بزرگسالی خویشتنداری ناکافی گیرش میاد.
بله.
و بچه ضد اجتماعی تربیت میکنیم. ما اتفاقا در دوران تربیت، در دوران زیر نوجوانی و خردسالی و نوجوانی، ما باید والدین ما باید یاد بگیرن تو رابطه با فرزندشون خویشتنداری کافی بدن. جدیت ها، پذیرش ها بر مبنای این هست. انشاءالله تو فرصت خیلی
حتما. فقط من این متمم رو بگم، حالا نه اینکه بخوام دفاع کنم حالا از این کتاب یا هرچی، ولی به هر حال من یک موجی هم و باید بی‌طرفانه اینجا صحبت بشه. جناب دکتر، شما استاد بنده هستید و میدونید که به هر وقت که صحبت از روان میشه، روان چیزی فراتر از جسم و جسم متشکل و متأثر از اعضای فیزیک بدنه، و حالا این روح یا روان به اصطلاح در کنار هم اومدن، چیزی است که برمیگرده به فرآیند معرفی.
یه جمله معترضه بود که خواستم روح و روان جدا کنید. اما ببینید
به سوال من پاسخ میدید.
آسیب‌های نوجوان مجموعی از متشکل از 5 آیتم، 4 5 آیتمه. قطعا بخشش فیزیولوژیاییه. فردی که مثلا موقعی که جنین بوده دچار مثلا فرض کنید یک آسیب استرابی مادرش شده و این استراب شدید به بچه، به ناحیه‌های مغزی بچه وارد شده، حالا بچه با یه آسیب مغزی بیرون
در دوره بارداری،
این یک بخشی بعد این یک بخشه که به شدت بهداشت بارداری مورد توصیه میکنیم. بعد کم کم بزرگ میشه، دوره های رشد بچه خیلی مهمن که متأثر از نحوه ارتباط هست، بحث تربیت، بحث رابطه بین مراقبین اولیه است. آیا مراقبین اولیه چه پدر مادر باشن چه هر کسی دیگه ای باشه، آیا عشق مشروط به بچهش میده، آیا احساس گناه به بچهش میده که خود این احساس گناه دوباره زمینه خشم رو داره و به مسائل جسمانیش دوباره برمیگرده. آیا وقتی که 13 سال به بالاش میشه مثلا در دوران گروه های همسال میشه یا هم گروه همسنش میشه تو جامعه میخواد وارد بشه، آیا اونجا آسیب میبینه، آیا تو اکتسابات محیطی آسیب میبینه؟ این 4 تا. و پنجمی، آیا وقتی بزرگ میشه، داره مثلا 18-19 سالش میشه که به مرحله جوانی وارد میشه، آیا خطاهای شناختی یا کاگنیتیو ارور رو برای بچه آموزش داره نظام آموزشی ما؟ پس ما در نتیجه آنچی که از یک نوجوانی خارج میشه نتیجه و معلول 5 آیتمه. ما همینجوری روی یک آیتم صرفا نمیتونیم دست بذاریم. اگر اومدیم توی نظام تربیتی یا نظام اکتسابیمون که آسیبزا اگر باشه اونها رو بررسی کردیم، اگه به نتیجه نرسیدیم که آیا که مسائل اکتسابی و محیطی داره تأثیرش رو میذاره، اون موقع بله درسته میایم سراغ بحث‌های اپیژنیکی یا فیزیولوژیایی.
بله.
نتیجه خروجی یک نوجوان وقتی داره وارد جامعه میشه برایند 4-5 آیتمه که بحث فیزیولوژیاییش که بیسش وجود داره و بعد میاد سمت محیط اکتساب، تأثیرش از محیط، تأثیرش از مراقبین اولیه.
بله.
تأثیرش از گروه‌های همسال و بعد از همه مهمتر آخرتر تأثیرش از خطاهای ادراکی یا شناختی یا سوگیری‌های شناختی خودش. ما آموزش این حوزه در نظام آموزشی ما رسانه ما بسیار خالی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهروز نقش، روانشناس شخصیت. من با شما خدافیزی میکنم و متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. بخش بعدی برنامه امروز روزنه تجربه جهانی همراه میشیم با مرتضی فتاحی.
تجربه جهانی
آقای فتاحی، سلام، صبحتون بخیر. در بخش تجربه جهانی توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام و درود بیکران خانم ساکه عزیز، سلام و خدمت شنوندگان برنامه روزنه، روز بارونیتون بخیر. البته خب تهران که بارونی هم میگن،
بیشتر جاها بارونیه اونطوری که ما اطلاع داریم.
دقیقاً همینطوره. بله. خب روز نوجوان رو ببینید، کشورهای مختلف چه عملکردی تو این مسئله داره. خیلی از خانواده و اولیا در رابطه با زمینه الان، چون اینترنت خیلی قویه، خیلی مسئله دارن در رابطه با استفاده اینترنت از نوجوانایی که مزارت بزرگ شده که اینترنت، تو اینترنت اطلاعات دروغ و تهدید و زورگیری مجازی و محتویات مستعجن در اختیار همگان قرار داره. واسه همین همه کشورهای قوانینی واسه خودشون در نظر گرفتن، اما نهادهایی مثل رگولاتوری حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا موسوم به GDPR برای حفظ امنیت آسایش نوجوانان استفاده از اینترنت به وجود اومد و تلاش‌های مختلفی به عمل آوردن. از طرفی هم کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل استانداردهایی برای حفاظت از حقوق نوجوانان تعریف کرد. در ماده 8 این کنوانسیون صراحتاً به حفظ حریم شخصی و کیفیت زندگی خانوادگی کودک و نوجوان اشاره کرده و برای اساس تمامی اقدامات سایلی فضای دیجیتال مرتبط با هرزنگاری نوجوان در ردیف جرایم جنایی حتی قرار گرفتن. مثلا تو انگلیس برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران 13 سال به بالا سن و در کشورهایی مثل هلند و ایران 16 سال به بالا. قوانین بسیار سختگیرانه برای کنترل نحوه استفاده نوجوانان از اپلیکیشن ها و اسباب‌بازی‌های اینترنتی و غیره است. شرکت های مختلف تا 22 میلیون دلار حتی جریمه میشن. در ایرلند خدمات آنلاین بایستی با رضایت والدین باشه. در بلژیک و بعضی از کشورهای اروپایی حمایت شدیدی از برنامه‌هایی که والدین رو نیاز داره که حمایت کنن انجام بشه استفاده می‌کنه. و جالبه که چند سال پیش شرکت اپل چنین برنامه‌ای رو فروشگاه هست که شدیداً توبیخ شد. تو آمریکا از جمله قوانین وضع شده برای حفاظت کودکان و نوجوانان ضرورت عدم دسترسی این افراد به محتوای مناسب بزرگسالانه و فروشگاه‌های آنلاین در آمریکا بایستی به دقت مشخص کنند که کدام یک از اپلیکیشن‌های ارائه شده مناسب کودک و نوجوانه و کدام یک بایستی توسط بزرگسالان نصب بشه، در غیر این صورت جریمه میشن. جالب بدونیم که اپلیکیشن تیک تاک در سال 2019 $57 میلیون جریمه شد برای عدم جدیت برای جلوگیری از استفاده فعالیت افراد زیر 13 سال.
بسیار خوب، خیلی متشکرم،
سلامت باشین. دیگه این که کلا در دنیا در رابطه با اینترنت خیلی مضر وجود داره. بله. و قوانین و شدیدا سختگیرانه است برای زندگی بهتر نوجوانان.
از توضیحات شما خیلی متشکرم. در بخش تجربه جهانی همراه بودیم با مرتضی فتاحی، با ایشون خدافظی میکنم.
زنده باشین، روز خوبی برای شما بشنویم آرزو میکنم.
و در آخرین بخش برنامه یادداشت روز رو به اتفاق شما بشنویم.
یادداشت روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رضا فرجی پور هستم، جانشین قرارگاه پدافند سرمیزی کشور در سازمان پدافند غیرعامل کشور. در هفته پدافند غیر عامل کشور قرار داریم. همجور که مستحضرید 8 آبان ماه هر سال روز پدافند غیر عامل هست در تقویم رسمی کشور و چند روز قبل از این روز و چند روز بعد از این روز برنامه های مختلف ایرانه بزرگداشت پدافند غیر عامل در سراسر کشور برگزار میشه که عمده اونها برنامه هاییست که دست طرف سازمان پدافند غیر عامل کشور ترویزی شده و آیین‌نامه برگزاری مراسمش به همه دستگاه و رسانه ابلاغ میشه. پدافند غیرعامل در تعریف مجموعه اقداماتی است که انجام میشه برای اینکه سرمایه های یک کشور در برابر انواع و اقسام تهدیدات و تهاجمات مسئول بمونن و از اونجایی که این تهدیدات و تهاجمات همیشه وجود دارن و ادامه دارن و هیچگاه پایان نمیپذیرن، همواره باید این دارایی های کشور، سرمایه های کشور، تأسیسات کشور، زیرساخت های کشور در برابر انواع و اقسام تهدیدات که امروزه هم خیلی مدرن شدن آمادگی لازم برای استقامت داشته باشن، مخصوصا اون بخشی از تأسیسات و دستگاه هایی که خدمات اساسی به مردم ارائه می کنن و استمرار خدمات به مردم بسیار ضروری هست. لذا هر گونه اقدامی که انجام میشه برای اینکه این خدمات استمرار داشته باشه و حداقل آسیب پذیری بتونه به کار خودش ادامه بده و هر گونه تحرکی که صورت میگیره برای حفظ قابلیت های امنیتی و دفاعی این مجموعه ها، مجموعه اینها رو پدافند غیرعامل میگوین. انشالله در ادامه در برنامه بعدی مطالب خدمتتون هست.
ثانیه های پایانی برنامه، خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. به مناسبت شهادت محمد حسین فهمیده، نوجوان بسیجی، امروز رو اختصاص دادیم به موضوع نوجوان و فردا میپردازیم به جدیدترین تحقیقات در مورد تأثیر واکسن کرونا بر روی کودکان. تا فردا خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله همراهیتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، امروز سال روز درگذشت شاعر معاصر قیصر امینپور هست. به همین مناسبت ویژه برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان کیمیا، به پاس یادباره این شاعر عزیز کشورمون.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟